بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به زمان خروج سفیانی بود، یعنی یکی از مباحث تفصیلی راجع به سفیانی و آن زمان خروجش بود و مدت خروج و حاکمیت. معلوم شد طبق بعضی از روایاتی که معتبرم هست 15 ماه و حاکمیتش هم 9 ماه و اون روایت 8 ماه را هم گفتیم مشکله، بله سندی دارد. خب باز یکی دیگر از روایات، توجه کنید روایات دیگری که میخواییم نقل کنیم اگر مضمونش با اون روایاتی که 15 ماه و نمیدونم مدت حکومت 9 ماه است مضمونش مطابقت داشته باشد، مشکل سندی ایجاد اشکال نمی کنه، چون لااقل به عنوان روایت را به عنوان مؤید ما مطرح می کنیم. اون روایات دیگری ما به این معنا داشتیم. یکی از اون روایاتی که باز نمیدونم چند تا شد شماره دست شما از شماره روایات 4 روایات، یک این روایت 5 میشه که اشاره دارد به این که مدت حکمش 9 ماهه. حمل و امرأة است، روایتی است که حارس همدانی از امیر المؤمنین روحی فداه نقل میکند که آقا فرمودن که بله اذا کاند راجع به حضرت مهدی صحبت میفهمن آقا المهدی و اقبل جعد بخده خال یکون مبدعه من قبل المشرق. ویژگی های حضرت را بیان می فرمایند، مبدع خروج حضرت را بیان می فرمایند امیر المؤمنین علیه السلام. بعد می فرماید که و اذا کان ذالک، ایگه اذا کان ذالک یعنی چی؟ یعنی مبدع ظهور حضرت مهدی یا ظهور حضرت مهدی. اینو باید روش تأمل کنید. اگر ما به همین ظاهر اخذ کنیم و ظاهر بر این دلالت داشته باشد که انگامی که امام زمان ظهور کرد خرج از سفیانی، اون میشه چی؟ خروج سفیانی میشه همزمان با ظهور امام زمان. با روایاتی که می فرماید از علائمه نمی سازه. حالا یه روایت دیگه هم داریم به همین مضمون، ولی ظاهرا یکون مبدأه من قبل المشرق و اذا کان ذالک والله العالم، اشاره به این دارد که قرب ظهور امام زمان، نه مقارن با ظهور، قرب ظهور امام زمان خرج از سفیانی. خب خرج از سفیانی چقدر مدت بقاء سفیانیه؟ به این روایت ندارد، فقط مدت حکمش اشاره می فرماید. فیملک قدر حمل امرأة، خرج از سفیانی چقدر دست به جنایات میزند و تا تثبیت حکومتش چقدر طول میکشه در این روایت نیامده. فقط اشاره به چی داره؟ یملک یعنی حاکمیت به حکومت. حکومتش حمل امرأة است 9 اشهر، 9 ماه. کجا مبدأ خروجش؟ یخرج بالشام. فینقا الرشاده، من همین کلمه است، 9 ماه حمل امرأة. خب در شام خواهد بود، فینقاد له اهل الشام، شامی ها اینها از او تبعیت میکنن. در روایات نگاه کنید نسبت به شام تعابیر عجیبی دارد. تمام بقاع برای امام حسین گریه کردن الا بقعتون فی شام. روایات رو ببینید. خب فینقاد له اهل الشام، شامی ها تبعیت میکنن، الا طوائف، یه چند تا عشیره، یه چند تا گروه، عده‌ای نه تبعیت نمیکنن. ما همین الانم در شام پیروان مکتب اهل بیت کم نداریم، هستن، روستاهایی هستن، مناطقی هستن که نسبت به اهل بیت، این پیرو به اهل بیت هستن، عزاداری هاشون، مراسمشون نیست برامایی است که ما داریم. الا طوائف من مقیمین علی الحق، مگر اون کسانی که پیرو به مذهب حق هستن. یعصمهم الله من الخروج معه، جو یه جوریست که اکثریت تحت تأثیر قرار میگیرن، اما اینها رو خداوند عز و جل نگه میداره که از سفیانی تبعیت نکنن. خب سفیانی یأتی المدینه بجیش جرار، بعد از حاکمیت تازه قصد براندازی و قصد دست برد به مکه و مدینه داره. یأتی المدینه بجیش جرار، دیگه حتی اذا انتها الى بیداء المدینه، اون منطقه بیداء که بحثش مفصل گذشت، اون منطقه که رسید خسف الله بهم، اونجا کارشون یک سره میشه، زمین دهان باز میکنه، همه فرو میرن. و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه، سوره سبع 51، ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. خب اینم یکی از روایات هست، مدت حکومتش و مبدأ خروجش، مکان خروج و پیروانش و پایان کارش را اشاره دارد. خب این روایاتی است که در خلاف ظاهره. من یک بار دیگه بخونم متن را، یک بار دیگه بخونم. المهدی اقبل جعد بخده خال یکون مبدعه من قبل المشرق. ضمیر مبدعه به کی برمیگرده؟ به المهدی. خب یک روایت دیگری، بله یه روایت دیگری هم هست در نعمانی، اینا باید روش دقت کنیم و تأمل کنیم. نعمانی صفحه 276، بله این روایت ببینم درسته. میگم 267 نه 76. روایت اینه، عن ابی جعفر، آقا امام باقر، انه قال، عبارت عوض میکنم، انه قال السفیانی والمهدی فی سنت واحد. مبدأ سفیانی و مبدأ ظهور و خروج امام زمان در یک سال. این روایت اگر سندش درست باشد، ظاهرش این است که با روایت دیگر چیه؟ متعارضه، چون روایات دیگر داشت فی رجب و فاصله است بین ظهور امام زمان و سفیانی حمل و امرأه است. این روایت را اگر سندش درست باشد باید توجیه کنیم، اگر قابل توجیه باشد، و الا خود سند و تشکیک در سند کفایت میکنه. روایت قبلی، روایت بله. اجازه بدید، این حرف حرف بدی نیست. روایت قبلی، روایت امیرمومنین بود دیگه، منظور شما روایت قبلی را مرحوم نعمانی در صفحه 304 این چاپ، من الان نمیدونم چاپ دیگه هم داره نعمانی یا نه، من خبر ندارم، این چاپ صدوق، مکتب صدوق، صفحه 304، حدیث 14، سندش اینه: اخبرنا علی ابن احمد، یعنی ابن عقده، عن عبید الله ابن موسی علوی، عن عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن خالد عن الحسن ابن مبارك عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث الهمداني. از همه اینها بگذریم، حسن ابن مبارك مهمله، اصلا نامی ازش در کتب رجالی ما نیافت، نگم نیست بعد کسی پیدا کنه، بالاخره حسب تتبع ناقص من، ما نیافتیم و عده‌ای هم تصریح کردن که مهمل حرفش رو. خب میماند حارس، حارس همدانی، اگر حارس ابن الازمع باشد این مجهوله، و اگر حارس اعور باشد، ببینم آوردم، حارس اعور درباره مدح او روایاتی داریم، اما آیا او ثقه است یا ثقه نیست؟ مرحوم مامقانی که بعضی مدعی هستند که ایشون حسن ظن زیادی دارد یا سعه مشرب دارد، بعضی مدعی هستن، مرحوم مامقانی می فرماید که تشیعش واضحه، اما روایاتی که در مدحش آمده است لا یورثانی الا المدح المعتد به، ممدوحه، مدحی که الملحق له بالحسان، یعنی میشه چی؟ روایت به اعتبار این آقا حسنه، ولا یفیدانی عدالت حسنش را. خب روایات چیه؟ روایات این که شعبی، از بحث میترسم خارج شم، ولی این عامر شعبی رو بد نیست بشناسید، این عامر شعبی چیه؟ به فرمایش مرحوم آقای خویی، کان متجاهرن به بغض علی ابن ابی طالب، هیچ مخفی نمیکرد، و در پاورقی مامقانی دارد که انظر الى هذا الناصبی الخبیث یرد قول رسول الله، حرف پیامبرکم رد میکنم. خب خلاصه باشم وارد بحث بشم، خب میمونیم از بحث اصلی، خود شما تحقیق کنید جایگاه این آقا نزد حکومت چی بوده، چقدر اشتباه میدادن، و این آقا چه تهمت هایی به شیعه زد، اون جمله معروفی که حتی همین الان هم سر زبان ها هست که شیعه ها میگن جبرئیل استغفرالله خیانت کرده، ریشش به همین برمیگرده، ریشه این اتهام به این آقا برمیگرده. خب این آقای عامر شعبی که بعدم مزدشو گرفت، لوح تقدیرشو گرفت از خود حکومت، چند نفر هستن چی میگن به اصل مکافات بله عملشون را جزای عملشون را گرفتن. یکیش همین آقا بگذاریم. این آقا قاضی بود. ابو عمرو بزاز میگه من یه دکانی مغازه‌ای داشتم در کوفه. این شعبی هر وقت میخواست بره در دادگاه و قضاوت کنه میامد چند دقیقه پیش ما مینشست. وقتی هم که از دادگاه برمیگشت با چند دقیقه پیش من مینشست. یه روزی رو کرد به من، ای خدا نمیشه حقایق را مخفی کرد، رو کرد به من گفت که ای ابو عمرو ان لك عندي حديثا احدثك به، حدیثی پیش من داری، من میخوام بالاخره بگم حدیث رو برات استفاده کنیم. گفتم که بالاخره ما زال لی ضال عندك، ما همیشه گم شده ای داریم اونم پیش شما، یعنی ما را به بالاخره استفاده برسونید. اونم بعد در دهان بود برگشت گفت که لا ام لک، ای بی مادر چی گم شده ای داری، چی پیش من داری، چه حقی داری، فا ایو والا تقع لک عندی، مثل که ناراحت شد از این تعارف، فا ابا ان یحدثنی، اون روز دیگه حرفی نزد. بعد از اون مدت آمد ازش پرسیدم، گفتم که بالاخره اون حدیثی که گفتی میخوام بگم بگو برم چی اون حدیث. گفت که شنیدم حارث اعور، راوی همین حدیث، شنیدم حارث اعور میگفتش که اتیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ذات لیله، یه شبی آمدم بی وقت، بدون وقت قبلی آمدم در خانه مولا را زدم، فقال یا اعور ما جاء بک، چی میخوای، برای چی آمدی، برای چی کاری آمدی؟ قلت یا امیر المؤمنین جاء بی والله حبک، دوست دارم، هیچ کاری ندارم، حتی میخوام ببینم نگاه به چهره شما بندازم، دوست دارم شما، جاءنی والله حبک. فقال اما انی سأحدثک، آقا فرمودن برات حدیث نقل میکنم لتشکرها، اما انه لا يموت عبد يحبني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يحب، هیچ مؤمنی نیست که من دوست داشته باشد مگر این که هنگام جان کندن، جان دادن، جان به جان آفرین تسلیم کردن مرا بله ببیند، اما در چجوری ببیند، اونجوری که خودش دلش میخواد، دلش میخواد از من راضی باشه، ازش راضی باشم، دلش میخواد سر او به دامان علی بیفته، دلش میخواد که سفارش کنن به ملائکه که عذابش ندن. اینه میشه چی؟ حیثو یحب. مؤمن اگه من دوست داشته باشد هنگام جان کندم این دوستی من برای او نفع خواهد کرد، منو میبینه. اشاره به آیه شریفت لهم البشرا فی الحیات دنیا، ببینید علامه طباطبایی زیر این آیه چی میفرماید. و مرحوم خویی هم رحمت الله علیه در المسائل و در بله مونیتور مسائل چی میفرماید راجع به این قضیه، ولا يموت عبد يبغضني فتخرج نفسه حتى يراني حيث يقرأ، عبدی که بغض ببردن نسبت به من باز اون منو میبینه، اما در چه وضعیتی؟ وضعیتی که یکره، دلش نمیخواد منو در اون وضعیت ببینه. خب شعب اینو برای کی نقل کرد؟ برای اون دکاندار نقل کرد، ابو عمرو، درست؟ بعد حاشیه میزنه شعبی، ببینید، ثم قال الشعبی اما ان حبه لا ينفعك و بغضه لا يضرك، ای حاشیهش از مولا نقل میکنه و حرف مولا مرد پیامبر اکرمه، او بهشون میگه نه دوستی علی به دردتو نمیخوره، دشمنی علی ضرره به تو نمیزنه، که اینجا پاورقی میزنه. انظر الى هذا الناصبی الخبیث یرد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی لا یحبک الا کل مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. مؤمنی که مورد امتحان قرار گرفته اونطور دوست خواهد داشت. ولا یبغضک الا کل منافق خبیث المولد. این رد میکنه. خب از این روایت استفاده کردند که آقای حارس همدانی چیه؟ بله؟ مورد قبوله، معتبره، شیعه است قطعا و بالاخره حسنه. باز روایت بعدی نقل شده است باز از مولا، بله، تنقیح جلد 17 چاپ جدید صفحه 46. قال لی الحرف اتدخل منزلی یا امیر المؤمنین. در خدمت حضرت مثل که نماز برگشته بودن، بالاخره چی بود نمیدونم، خدمت آقا بودم، خوشا به حالش، چه افتخار بزرگی در رکاب آقا بوده. میگه رسیدیم در منزل، تعارف کردم آقا را، متعارف جدی بود، گفتم آقا تشمید منزل، اتدخل منزلی یا امیر المؤمنین، تشمید منزل با هم قضا بخوریم، نهار بخوریم. بالاخره آقا فرمودن که باش میام، اما یه شرط داره، علی شرط ان لا تدخرنی شیئا، چیزی پنهان نکنی من ما فی بیتک، و لا تکلف لی شیئا من ما وراء بابک، نری از بیرون خرید کنی، خودت به زحمت نندازی، چیزی هم تو خونه از مخمه هرچی هست به سه سفر بخور. قبول میکنی شرطو؟ من میام. قال نه باش، تشمیرید باش، به شرط عمل میکنی. فدخل یتحرف، وارد شد سفره پهن کرد، ولی به خودش میپیچید، آخه چجوری، آخه آقا آمده، من هم نون خوش میگذارم، آخه این چجوری میشه، یتحرف، به خودش میپیچید دیگه، نتونست آرام بگیره. و یحب ان یشتری، دکان هستم سر کوچه، مغازه هستم، چی تهیه بکنم. و هو یظن انه لا یجوز له، چون آقا بهش فرمود که حق رفتن بیرون و خرید را نداری. آقا دید که خیلی ایشون نگرانه، قال له یا حارث، چیه؟ چیه اینقدر نگرانه؟ قال ها به درائم، والا پول دارم تو جیبم، تازه شهریه هم گرفتم، هذه دراهم معي ولست اقدر على ان اشتري لك ما اريد، دلم میسوزه، پول دارم، مهمانم عزیز مثل شما آمده، اما نمیتونم برم بیرون چیزی بخرم. آقا فرمود اولیس قلت لك، مگه شرط نکردیم لا تکلف ما وراء بابك، ادامه بدم یا نه؟ والا جان دادن در راه علی ابن ابی طالب شرف و افتخاره. بله فرمودن که لا تکلف فهذه مما فی بیتک، همین که سر سفره گذاشتی همینه، ما همینه مصرف میکنیم. خب این دو تا روایت، یکی اون جمله‌ای که قضیه‌ای که خودش در خانه آقا آمده بود، یکی هم روایتی که بله آقا آمده بودن منزلش، از این دو روایت بخوان استفاده عدالت ایشون رو بکنن، وساقت ایشون رو. مرحوم علامه حلی میفهمد خب روایت اولی چون در طریق شعبیه، شعبی اون روایت رو نقل میکند، لا یثبت به هذا عندي عدالتو، عدالتش پیش من ثابت نمیشه. حالا ما عدالتش رو نمیخوایم، بله وساقتش، وساقت شعبی هم نقل کرده باشد، اینا اقراره، بهتره. و بعد تعلیقه خودش مهم بود که نشان داد که خودش چقدر دور از ولایت. خب علامه حلی در تشکیک میکنن، ولی مرحوم میرزا و دیگران میفهمد که انهو کان جلیلن سقیهن، صحبت وساقتی حرفا نیست. میگفتم یه وقتی از مرحوم والد پرسیدم مثل مرحوم های خونساری مسئله عدالت و کذا، فهمدن از اسمتش سوال کن، تالی تلوه اسمته. قضیه حارس همدانی صحبت از حسن این حرفا نیست. انهو من الاولیاء و من اصحاب امیر المؤمنین. خب علا این تشکیک کردند در عدالت ایشون، تشکیک کردند در مقام، ظاهرن در مقام ایشون بحث نیست، لااقلش حسنه، اما آیا روایت فقط این شخص در سندش هست که مشکل نداشته باشه؟ دیگران هستن که اشکاله بالاخره سندی رفع نمیشه، اما نسبت به خود حارس همدانی ولد ما مقانی رحمت الله علیهما بحث مفصلی در پاورقی نسبت به ایشون دارد و در آخر ازشون تجلیل میکنه و توثیق میکنه. ببینم توثیق رو گفتم. بله میفرماید که بله جزمنا ان المعنون لقربه من امیر المؤمن و مواقفه المشکوره و ما منحه من العنایت به ثقتون جلیل. در جلالت ایشون هیچ بحثی نیست، ولی مشکل مشکله بله قبلی هاست. اینم بحث سند. اما روایت بعدی که من نقل کردم، روایت بعدی را که ما از کتاب غیبت نعمانی نقل کردیم که امام زمان و سفیانی در یک سال میان، این روایت از نظر سند مشکل داره. بله در سند عبیس هست، عبیس همون عباس مصغر عباس ابن هشامه، این آقا ثقه است. در روایت عبدالله ابن جبله هست، اینم ثقه است، یعنی در سند روایت. اما مشکل قاسم ابن محمد ابن الحسن ابن حازمه. نگاه بکنید مرحوم نمازی میفرماید که لم یذکرو، کسی متعرض، یعنی در کتب رجالی متعرض این شخصیت و این شخص نشدن. پس روایت به اعتبار این شخص چیه؟ ضعیفه. اگر این روایت به عنوان معارض باشد، خواسته باشین این رو به عنوان معارض قرار بدین، اول باید سندشو برسیم و معلوم شد مشکل سندی دارد. خب چجوری ما اینو توجیهش بکنیم علی فرض صحت سند؟ آیا قابل توجیه هست در یک سال؟ خب امام زمان در محرم، آقای بله سفیانی کیه؟ در ماه رجبه. این چجوری در یک سال؟ نظری دارید؟ اجازه بدید فی رجب خروج سفیانیه، درسته؟ ابتدای که بالاخره نمایان میشه برای مردم، نه حکومت. خب امام زمان که قبل از سفیانی و بعد از سفیانی؟ یعنی ماه محرم میشه دیگه. یعنی میخواید بفرمایید که یعنی توجیهش به اینه که آقا امام زمان قبل از اعلان ظهور بله خروج میکنن، ظاهر میشن برای افراد خاصی. خب این افراد خاص کیه؟ در ذوالحجه است؟ نداره؟ نداره؟ بعد از سفیانی امام فرمودن ماه رجب، بعد فرمودن شعبان، بعد فرمودن ماه رمضان. یعنی خب توجیهم کردیم، بیان کردیم، یعنی این است که دیگه زمینه ظهور فراهم شده. زمینه ظهور فراهم شده، نه اینکه امام در ماه رمضان یا ماه ذوالقعده، ماه نه، امام زمان در ماه محرم ظهور کرد. از مسلماته. خلاصه این روایت رو بالاخره باید دید چجوری توجیهش کنیم. روایت بعدی رو من سریع بخوانم. روایت بعدی روایتی است که مرحوم طوسی در غیبت صفحه 462 عن عبدالجبار ابن العباس الهمدانی عن عمار دهنی قال ابو جعفر امام باقر فرمودن کم تعدون بقاء السفیانی فیکم، سفیانی چقدر پیش ما میمونه؟ قلت حمل امرأة 9 اشهر، حکومتش 9 ماه. امام فرمودن که ما اعلمکم یا اهل الکوفه، چه خوب مطلع هستید، چه خوب با این ریزکاری ها آشنا هستید. خب این هم یکی از روایات است که مؤید روایات مدت حاکمیت سفیانی است که 9 ماه. منتها راجع به سند این، حالا سندش هم ضعیف هم باشد مشکلی نیست، چون ما بر طبقش روایت معتبری داریم. حالا روایت چندمی شد تا اینجا؟ 5 تا 6 تا روایت شد. خب ممکنه به حد استفاضه هم برسه، همه روایتش مشکل است این داشته باشد، بعد به استفاده که برسید دیگه اشکال حله، ولی روایت معتبر داریم. اما حالا ما خواسته باشیم به نظر فنی ما ایراد بگیریم، این روایت در این روایت شخصیست به نام عمار دهنی. عمار دهنی را مرحوم آقای خویی در جلد 12 253 بله مفصل راجع به ایشون بحث دارن و در تشیع ایشون یا در مباحث دیگر یک تأملکی ایشون دارند. با این که مرحوم نجاشی ازش تعبیر کرده ثقتون فی العام، این کلمه ثقتون فی العامه ایشون تشکیک میکنن. من یک مطلبی را از مرحوم والد، چند دقیقه وقت داریم، مرحوم والد در کتاب شریفشون درر الاخبار، این کتاب خیلی وقت شد 50 سال قبل چاپ شده باشد، مطلبی را بله چاپش 1379 هجری قمریه، یعنی چند سال قبل، 52 سال قبل، مطلبی را از عمار دهنی نقل میکنن که این روایت، که این مطلب اگر از نظر سند درست باشد، این نه فقط شیعه است، از اون چی میگن شیعه های پاک باخته است، به تعبیر اهل سنت شیعه های محترقه. قيل بله ان بله ان عمار الدهني شهد يوما عند ابن ابي ليلى. ظاهرا پرونده بود، ابن ابي ليلى قاضي بود، تو دادگاه قرار بود که شهود بیارن، ایشون آمد شهادت داد، عمار الدهني. قاضي شهادتش رد کرد، گفت عمار باشه برو، فقط عرفناك لا تقبل شهادتك، ما شهادتر نمیپذیریم، لانك رافضي. چون رافضی یعنی چه؟ نگاه بکنید، من قدم علیاً علی الشیخین، کسی که بگه مولامون از او دو نفر افضل هستن، این میشه چی؟ رافضی. این کلمه، این معنی رافضی. دادگاه شافعی رد کرد، چرا؟ چون میگه علی افضل از شیخین. عمار از جا پا شد، ارتعدت فرائسه وستبل وستفرغه البکا، زد زیر گریه. ابن ابی لیلا دلش سوخ، گفت آقا تو از علما هستی، اهل حدیث هستی، اگه از این جمله از این حرف بدت میاد تبرع من الرفض، اظهار بیزاری بگو، من نه من رافضی نیستم، تو بشی جزء برادرای ما. گفت نه خیر قاضی، ما ذهبت والله حیث ذهبت، فکرت مثل اینکه حواست پرته، من به خاطر این گریه نکردم، بقیت علیک و علی، بر تو گریه کردم و بر خودم گریه کردم، گریم بر خودم این است که منو نسبت دادی به یک مقام شریف، مقام رفیع که من خودم را قابل نمیدونم. زعمت اننی رافضی، تو گمان میکنی من رافضی هستم، وای به حالت، لقد حدثني الصادق ان اول من سمي الرافضة، اول کسی که او رافضه گفتن اون سحره بودن، الذين لما شاهدوا آیت موسى، وقتی که اون دلائل و برای هست موسى رو دیدن، آمنوا به واتبعوه ورفضوا امره فرعون واستسلموا لكل ما نزل. رافضی یعنی این که در برا که ایمان بیارد به ولایت، ایمان بیارد به نبوت، ایمان بیارد و تسلیم مقدرات هم بشود. فسماهم فرعون الرافضه، فرعون به اونها گفت رافضه، اونها یه مقام بالایی داشته. فالرافضی من رفض کل ما اکره الله و فعل کل ما امره الله فأین فی الزمان مثل هذا. تو ما میگه رافضی؟ کجا پیدا میشه رافضی؟ اون یه رتبه بالایی دارن. ام بله گریه کردم بر بله گریه بر خودم این است که ترس این را دارم، ان یطلع الله علی ما فی قلبی، خداوند بالاخره عالم ما فی الضمایر است، و قد تلقبت بها، به خودم میگم که من رافضی هستم، بعد خداوند عزوجل معاقبه کنه منو، بگه واقعا تو رافضی هستی، تو باطین را رفض کردی، به طاعات عمل کردی، همونطور که به تو گفتم تو هم پذیرفتی. فیکون ذالک مقصرا بی عن الدرجات ان سامحنی، اگه خدا از من بگذره رتبه من کم میکنه، و موجبا لشدید العقاب ان ناقشنی الا ان یتدارکنی موالی به شفاعت، مگه اینکه ائمه تاره منو شفاعت کنم. اما بکائی علیک، بر تو چرا گریه میکنم؟ ولی عظم کذبک، چقدر قاضی چقدر تو دروغگو هستی، فی تسمیتی بغیر اسمی، من رافضی نیستم، و شفقت شدید علیک من عذاب الله انصرفت اشرف الاسما، بهترین اسما رو به عنوان فحش قرار دادی، انصرفت اشرف الاسما الیه ان جعلته من ارذل الى ان جعلته من ارذلها، كيف صبرك كيف يصبر بدنك على عذاب كلمتك هذه. این رو گفت و از دادگاه آمد بیرون، یعنی چیزی برای قاضی نگذاشت. خبر به امام صادق رسید، فرمود لو ان على عمار مثل الذنوب ما هو اعظم من السماوات والارضين. ای حرف حقی که در دادگاه زد و زد تو دهن قاضی جور، اگر ای عمار گناهان و وزر و بالش به مقدار آسمان ها و بلکه اعظم از آسمان و زمین ها باشد، لمحیت به هذه الکلمات، تمام گناهانش بخشیده شده است، و انما لتزید فی حسناته عند ربه عز وجل، و همین جور خداوند عز وجل به او حسنات میدهد به گونه ای که هر یک از یک خردل از حسناتش اعظم از دنیاست هزار مرتبه. این عمار دهنی. حالا کسی که یک چنین مقامی داشته باشد به نظر من دیگه فوقه بله عدالته. خوب مرحوم آقای خوییم این نقل میکنن تشکیک میکنن، اگر رسیدیم بعد بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.